سلام و روز همیتان بخیر. اینجا رادیو آزادی است. روز دوم مذاکرات بین افغانان در قطر، کمیته های کاری تعیین شدند و امروز به گفتگوهای ادامه میدهند. نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از عدم همکاری برخی کشورها در پروسه صلح سخن میگوید و شمار از کشورهای جهان از جمله امریکا به اعدام کشتیگیر ایرانی واکنش نشان دادند. نه صبح وقت افغانستان شد. بیشترین بخش خبری این برنامه به پوشش مذاکرات بین افغانان در قطر اختصاص داده شده. من جاوید نعیمی و همکارانم با شما خواهم بود. امور تکنیکی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. آغاز میکنم با خبرهای این ساعت. سرخط خبرهای: یک مقام ارشد امریکایی به کابل آمده و با رئیس جمهور اشرف غنی در مورد مذاکرات بین افغانان گفتگو کرده است. شمار از مسئولان پلیس ولایت بلخ از مقامهایشان برکنار شدند و بعد دنبال تجاوز جنسی بر یک زن چندین شهر پاکستان شنبه هم شاهد اعتراض ها بودند. مشروع خبرها: رئیس جمهور اشرف غنی و قماندان فرماندهی مرکزی امریکا درباره آغاز مذاکرات میان آیت‌های حکومت افغانستان و طالبان گفتگو کردند. آقای غنی و جنرال کنت فرانک مکنزی شام دیروز در ارگ دیدند. در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان گفته شده که آنها درباره تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و وضعیت افغانستان و منطقه نیز بحث کردند. در ادامه آمده که آقای مکنزی در این دیدار گفت هدف آمدنش به کابل در این روز مهم و تاریخی تأکید مجدد روی حمایت امریکا از دولت، مردم و نیروهای افغان است. مراسم افتتاحیه مذاکرات میان تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان دیروز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. این مذاکرات امروز هم ادامه می‌یابد و برای پوشش خبری آن رادیو آزادی را دنبال کنید. شمار از مسئولان پلیس ولایت بلخ از مقامهایشان برکنار شدند. مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله افغانستان این اقدام را در جریان سفرش به ولایت بلخ روز شنبه به اجرا گذاشت. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در این باره بر رادیو آزادی جزئیات داد.
8 منصب پلیس اینا از مقامهایشان برکنار کردند. فقط آمرین عوضات است و دو کارمند پایین از اونا در مجموع 8
فرهاد افزود که این افراد به دلیل کمکاری و ضعف مدیریت برکنار شدند. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، شهر مزار شریف از 2 به این سو شاهد دزدی‌های مسلحانه بوده. از گسترش فعالیت‌های طالبان و ناامنی در شمار از ولسوالی‌های بلخ نیز گزارش داده شده. در ادامه رقابت‌های لیگ اشپگیزه کرکت، 4 تیم امروز به میدان می روند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که یک بازی پیش از چاشت و بازی دیگر پس از چاشت برگزار می شود.
امروز تیم کابل بازان با تیم سپینغرز مریان روبرو خواهد شد و در بازی دوم تیم امون هنگان با تیم بوساتون که روبرو خواهد شد.
هفتمین دور لیگ اشپگیزه در 16 سنبله در کابل آغاز شد و چهارشنبه این هفته با پایان میرسد. رادیو آزادی را میشنوید. چند خبر هم از منطقه و جهان. چندین شهر پاکستان شنبه برای دومین روز پی هم گواه تظاهرات بودند. این تظاهرات بر ضد تجاوز جنسی بر یک زن راه اندازی شد. ادعا می شود که 2 مرد مسلح شب 9 سپتامبر به این زن در مقابل کودکانش در شاهراه لاهور سیالکوت تجاوز کردند. انعام غنی یک مقام پلیس ایالت پنجاب به خبرنگاران روز شنبه گفت که پلیس از طریق آزمایش‌های DNA 2 مظنون را شناسایی کرده. او ابراز امیدواری می‌کند که این افراد به زودی بازداشت شوند. صدها معترض دیروز در شهر اسلام‌آباد پایتخت پاکستان گرد آمدند و خواهان اعدام عاملان این رویداد شدند. صدها تن دیگر عمدتاً زنان در شهرهای لاهور، کراچی و پشاور هم راهپیمایی و اعتراض کردند. پلیس ضد شورش در یونان در برابر پناهجویان معترض در جزیره لسبوس دیروز از گاز اشکاور استفاده کرد. هزاران پناهجو هفته گذشته در نتیجه آتش سوزی در کمپ موریا در جزیره لسبوس بی سرپناه شدند. موریا که بزرگترین کمپ اروپا به شمار می رود در آتش سوزی سوخته و پناهجویان شب و روز را در جاده ها سپری می کنند. آنها خانه سرپناه شدند. حکومت یونان می گوید که کمپ جدید برایشان ایجاد می کند. پلیس یونان تلاش می ورزد که از ورود پناهجویان به مرکز جزیره لسبوس جلوگیری کند. و پلیس در بلاروس ده ها زن را به روز شنبه بازداشت کرد. این زنان در تظاهرات علیه نتایج انتخابات جنجالی آن کشور اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور الکساندر لوکاشینکو برنده انتخابات 9 اگست اعلام شده. به گزارش بخش بلاروسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، چندین هزار تن در پایتخت منسک گرد هم آمدند و اعتراض به عنوان راهپیمایی زنان پلان شده بود. سازمان حقوق بشر ویاسنا گفته که دست کم 45 تن بازداشت شدند. سخنگوی وزارت داخله بلاروس به خبرگزاری فرانسه گفته که شمار زنان دستگیر شدند، اما در مورد شمار آنها جزئیات نداده است. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 9:06 دقیقه به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم به پوشش خبری ویژه گفتگوهای صلح در قطر خواهیم پرداخت. این هم فهرست داشته های این برنامه. روز دوم مذاکرات بین افغانان در قطر، کمیته های کاری تعیین شدند و امروز به گفتگوها ادامه می دهند.
در حقیقت آغاز مذاکره است، چون روی بعضی مسائل تکنیکی با توافق رسیدند.
نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان از عدم همکاری برخی کشورها در پروسه صلح سخن میگوید.
بعضی کشورهای منطقه هم هستند که اوقدر خوشبین و همکار نیستند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر خواهان حمایت و حفظ حقوق بنیادی در مذاکرات قطر شدند. زنان در افغانستان نمیخواهند تا حقوقشان در مذاکرات نادیده گرفته شود.
نگرانی جدی که زنان در این بخش دارند یست که مبادا حکومت سیاسی طالبان یک بار دیگر در افغانستان حاکم شود.
در ادامه همین برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد گفتگوهای قطر نیز مرور خواهیم کرد. شما را از کشورهای جهان از جمله آمریکا با اعدام کشتیگیر ایرانی واکنش نشان دادند. در نیمه دوم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه بمانید. روز دوم مذاکرات بین افغانان در قطر است. کمیته های کاری تعیین شدند و امروز به گفتگوها ادامه می دهند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید تیم مذاکره کننده دولت با طالبان امروز درباره کاهش خشونت گفتگو خواهد کرد. مراسم افتتاحیه مذاکرات میان تیم های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیروز در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. دو جانب برای تعیین آجندای مذاکرات دو گروه کاری تشکیل دادند. ستار فروغ و جزئیات بیشتر در این مورد.
مذاکره کنندگان دولت افغانستان امروز در دیدار با نمایندگان طالبان درباره کاهش خشونت به عنوان یک اولویت بحث خواهند کرد. این را عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان به خبرگزاری رویترز در دوحه قطر به روز شنبه گفت.
As one of the topmost issues in the minds of the people, reduction in violence is significant.
به عنوان یکی از نخستین موضوعات در ذهن مردم، کاهش خشونت به طور قابل توجه و ملموس و همچنان دستیابی به آتش بس بشردوستان است که در نهایت به آتش بس دائمی به انجامد. یکی از شرایط طالبان این بود زمانی که گفتگو را آغاز کردیم، این باید در اجندا باشد.
او همچنان گفت که هر دو طرف باید در مورد مسائل اختلافی سازش کنند و به آن رای حل پیدا کنند. آقای عبدالله تاکید کرد که تیم مذاکره کننده دولت افغانستان روی حفظ حقوق زنان تمرکز خواهند کرد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان گفت بدون فراهم کردن شرایطی که مردان و زنان بتوانند نقششان را ایفا کنند، انکشاف یک کشور ناممکن خواهد بود. عبدالله عبدالله در مراسم افتتاحیه مذاکرات میان تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان پیش از چاشت دیروز در قطر خواستار آتش‌بس بشر دوستانه و صلح پایدار در افغانستان شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی در این مراسم گفت انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان به مردم این کشور تعلق می‌گیرد، اما افزود که دموکراسی بهترین روش قدرت است. اما ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر گفت این گروه خواهان برقراری نظام اسلامی در افغانستان است. به دنبال مراسم تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان برای تعیین آجندای مذاکرات دو گروه کاری ایجاد کردند. سپس محمد حنیف اتمر سرپرست وزارت خارجه افغانستان به خبرنگار اعزامی رادیو آزادی در قطر گفت دو طرف درباره بعض موضوعات تکنیکی به توافق دست یافتند.
بعد از مجلس افتتاحیه مجلس بین دو تیم مذاکره صورت گرفت که در حقیقت آغاز مذاکره است، چون روی بعض مسائل تکنیکی امروز به توافق رسیدند. ما امیدوار هستم که فردا و روزهای بعد مجالس دیگی که میشه گام های مهمتر دیگی در دوستا برداشته شود.
قبلا گفته شده بود که گفتگوهای رسمی میان هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان به روز دوشنبه یعنی فردا آغاز می شود. هیئت 21 نفری دولت را محمد معصوم استانکزی رهبری می کند و ریاست هیئت 21 نفری طالبان را مولوی عبدالحکیم حقانی به عهده دارد. طالبان درخواست‌ها برای برقراری آتش بس پیش از آغاز مذاکرات را رد کرده بودند و گفته بودند که در این باره در جریان مذاکرات بحث خواهد شد.
روز نخست مذاکرات دوحه، مقام‌های آمریکایی خوشبین هستند که جوانب گفتگو کننده در نهایت به یک توافق جامع دست یابند. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به رادیو آزادی گفت که شاید مذاکرات دشوار باشد، اما همه به نتیجه مثبت آن خوشبینی دارند. به گفته خلیلزاد برخی کشورها در پروسه صلح افغانستان همکاری نمی کنند. راتب نوری خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به دوحه با زلمه خلیلزاد گفتگوی را انجام داده.
خب آتش بس یکی از مسائل مهم این مذاکره است و همچنان در موافقه بین طالبا و آمریکا آتش بس از چهار موضوع مهمه که اساس از او موافقه صورت گرفته است. هرچی زودتر موافقه در این باره شد بهتر خواهد بود.
شما فکر میکنید که گفتگوها چه دوام کنند؟
پیشبینیش سخت است. شروع و یک قدم بسیار مثبت است. یک روز خوب بود برای افغانستان. ممکن یک تعداد حد میدن که این روز هیچ وقت به دست نخواهد آمد. اما طبعا مسائل پیچیده مطرح است.
وقت خواهد گرفت.
اما فشار از طرف دنیا و
تقاضای مردم هم همیست که
هر چیز رو برسیم. خوب خواهد بود، هم یک سر یک فرمول سیاسی ضرورت به یک موافقه است بر ختم جنگ و هم یک آتش بس دائمی و همه شمول.
شما فکر میکنین که کسایی است که میخواین که روند بر هم بزنن؟
فکر میکنم هستن کسایی که اوضاع به قسم که هست را ترجیح میدن تا رسیدن به یک صلح و موافقه روی یک فرمول. در موافقه در یک فرمول برای خود خطر میبینن و بعض کشورهای منطقه هم هستن که اوقدر خوشبین و همکار نیستن، گرچه به صورت عمومی همکاری بین ملی بسیار است در این قسمت. و بعض گروپ های در داخل هم هستن، مثلا گروپ داعش که مخالف یک تفاهم و یک موافقه سیاسی هستن. بله مشکلات است، اما فشار و تقاضا بر رسیدن به موافقه سیاسی و یک آتش بس هم زیاد است.
خب اولین دفعه است در تاریخ افغانستان که دو جناح واقعا روبروی هم میشینند. برای بله. ما چگونه یک دستاورد بودی؟
این یک قدم بسیار مثبت بود. بسیار کوشش و وقت گرفت که به اینجا برسیم. بالاخره رسیدیم، از او راضی هستیم، یک روز خوب بود برای افغانستان. اما اصل کار برای رسیدن به یک فرمول سیاسی مورد قبول مردم این شروع کار هستم و از او خاطر در حالی که خوشبین هستیم، امیدوار هستیم، نگران هم هستیم، چون مشکلات هست، کار آسان نیست که به تفاهم برس افغان ها به زودی با همه مشکلات که من به اشاره کردم.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان 20 سال قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید. بله شنونده عزیز، در مذاکرات دوحه خبرنگار ازامی رادیو آزادی در قطر است. همچنان همکارانم از کابل و اینجا از پراگ برایتان لحظه به لحظه خبرهای تازه را از جلسه ها و مذاکرات بین افغانان می رسانیم. از شما دعوت میکنم در برنامه های اختصاصی رادیو آزادی ما را دنبال کنید. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر خوان حمایت و حفظ حقوق بنیادی در مذاکرات صلح افغانستان شدند. تأکید هر دو نهاد مدافع حقوق بشر همزمان با آغاز مذاکرات بین افغانان در دوحه صورت می‌گیرد. دفتر معاون اول رئیس جمهور افغانستان از حفظ حقوق بشر در مذاکرات صلح اطمینان می‌دهد، اما طالبان تا اکنون در این باره چیز نگفتند. نظیفه محبوبی از کابل جزئیات می‌دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر و برخی از نهادهای حقوق بشری بار دیگر بر حفظ و حمایت از حقوق بشر در گفتگوهای صلح تاکید کردند. ذبیح الله فرهنگ رئیس نشرات کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با استقبال از آغاز گفتگوهای صلح به رادیو آزادی گفت:
خواستهای قربانیان و عموم مردم رکن اصلی مذاکرات باشد و به رسمیت شناخته شود. صدای قربانیان باید شنیده شود و برنج های آسیب دیده های جنگ اذعان شود و به نیازهای های بشر دوستانه اونها رسیدگی صورت بگیرد. حقوق اساسی بشری شهروندان برای همه باید به رسمیت شناخته شود.
مراسم افتتاحیه گفتگوهای صلح افغانستان روز شنبه در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. لالگال لال رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان هم بر حفظ دستاوردهای حقوق بشری در این مذاکرات تاکید کرد.
ما از همه طرفین درگیر و هیئت ها می خواهیم برای صلح کار کنند که عدالت در آن تامین شود، حقوق بشر رعایت و احترام شود. دستاوردهای 20 سال اخیر باید حفظ شود و به آن احترام گذاشته شود.
ما تلاش کردیم تا دیدگاه طالبان را نیز در این باره داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما رضوان مراد رئیس دفتر رسانه‌ای معاون اول رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که حکومت این کشور حقوق بشر را در گفتگوهای صلح به صورت کامل حفظ خواهد کرد.
مسئله حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق فعالان در مذاکرات نه تنها برای دولت افغانستان بلکه برای متحدان منطقه‌ایان نیز خط قرمز است. این موضوع از معیارهای اساسی برای حکومت افغانستان است که در میز مذاکرات به بحث گرفته می شود، اما با آن معامله نمی شود.
پیشتر سیما سمر وزیر دولت در امور حقوق بشر به رادیو آزادی گفت که برای تامین صلح پایدار، حفظ و حمایت از حقوق بشر و احترام به آن در مذاکرات صلح ضروری است.
تأکید کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر برای حفظ دستاوردهای دو دهه اخیر. روز دوم مذاکرات بین افغانان در قطر است و انتظار هم از این گفتگوها خیلی زیاد. دولت افغانستان روی پایان خشونت و حفظ دستاوردها از جمله حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی و آزادی بیان تاکید می‌کند. طالبان روی این دستاوردها تا هنوز به صورت مستقیم چیز نگفتند. این سو مردم می‌خواهند تا دستاوردها به ویژه حقوق زنان حفظ شود. شمار از باشنده های ولایت بغلان نظریاتشان را با رادیو آزادی شریک ساختند.
به نام خدا، شکیبا سیدی هستم، دانشجوی کارشناسی ارشد بخش روابط بین الملل در یکی از دانشگاه‌های ایران. توقع ما از این پروسه مهم و حیاتی برای مردم افغانستان نیست که در این پروسه به حقوق و آزادی‌های زنان نیز در کنار سایر موارد توجه جدی صورت بگیره. همچنان دستاوردهای 18 ساله حکومت افغانستان زنان و دختران اجازه رفتن برای تحصیل حتی به خارج از کشور را نیز داشته باشند. البته نگرانی جدی که زنان در این بخش دارند این است که مبادا حکومت سیاسی طالبان یک بار دیگر در افغانستان حاکم شود و زنان دوباره خانه نشین شوند و اجازه رفتن به کار و آموزش و همچنان سایر موارد رو نداشته باشند.
به نام خداوند مهربان، میترا هستم، یکی از کارمندان دولت در ولایت بغلان شهر پلخمری. خواست ما از مذاکرات صلح که امروز شروعش است و انشالله که جریان پیدا میکنه امی است تا حق و حقوق ما زنها تلف نشه، حق و حقوقی که البته قانون اساسی کشور ما و همچنان دین مقدس اسلام داده او ضایع نشه و دست ما از وظیفه گرفته نشه و اجازه بتن ما دوباره بیایم کار کنیم.
نام همایون رستمی، باشنده شهر لخمی، ولایت بغلان. چقدر آواره و دربدر به عطا به غرق شدن دریا که دریای مدیترانه میرن، مردم اونجا با فامیلای خود غرق میشن، اونم را ترجیح میتن نسبت به اینکه در افغانستان زندگی بکنن، به خاطر زمینی که در افغانستان همه روزه جنگ است، بدبختی است، خونریزی است، انتحار است، انفجار است، مردم به سطوح آمده. خواهش ما از این بین الافغانی، از این مذاکره بین الافغانی بین حکومت و طالبان است که صلح بپذیرن و یک آتش بست دائمی را اینا با هم تفاهم کنند.
رضا یک تن از شهروندان شهر پلخمری ولایت بغلان در قطر در جریان است. دکتر سید عبدالله یکی از فاتحان جنگ اتحاد جماهیر شوروی و ملا برادر یکی از فاتحان جنگ آمریکا در افغانستان می باشد. اگر دکتر سید عبدالله و ملا برادر اینها موفق شوند که این صلح به میان بیاید، نام اینها در تاریخ افغانستان به خط زرین و درشت برای نسل‌های بعدی یک قهرمانان ملی خواهد نوشته شد. ما ملت افغانستان از جنگ خسته هستیم، می‌خواهیم یک صلح سرتاسری در افغانستان به زودی ان شاء الله به خیر بیاید.
مشتبه سرمشق هستم، باشنده شهر پلخمری ولایت بغلان. هدف ما و سخن همه مردم افغانستان است که باید حوالی نقطه والی سخن که یا بیان کند و از بخاطر اعتماد دادن به مردم افغانستان باید اینا سخنشان اولین کارشان از آتش بس دائمی در افغانستان باشد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
حالا ساعت 9:23 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، تا لحظات بعد نظریه های شما را از اعضای شورای ملی را هم در مورد مذاکرات صلح دوحه داریم. حالا نگاه میکنیم به شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان که بیشتر به بررسی گفتگوهای صلح در قطر پرداختند. مصطفی صدیقی شمار از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
بسیاری از روزنامه های بین المللی و منطقه‌ای به موضوع مذاکرات صلح افغانستان در دوحه قطر توجه کردند. بسیاری این گام را فرصت تاریخی پنداشتند که بعد از مدت طولانی به مردم افغانستان فراهم شده. در مطلب مجله دیپلومات آمده که آغاز نخستین گفتگوی رسمی بین افغانان شاید بتواند به جنگ طولانی در افغانستان نقطه پایان بگذارد. اما در ادامه آمده که صلح در منطقه هنوزم با خطر روبروست. نویسنده به این باور است که طالبان پاکستان به جنگ آمادگی می‌گیرند و می‌خواهند که بار دیگر پاکستان را ناامن کنند. از دید نویسنده مطلب تا که در افغانستان جنگ باشد، طالبان پاکستان هم فرصت مسلح شدن و آمادگی برای جنگ را دارند. برخی دیگر از روزنامه ها استقبال گسترده از مذاکرات صلح افغانستان از جانب سازمان های جهانی مانند سازمان ملل متحد، کنفرانس اسلامی و ناتو را بازتاب دادند. وال استریت جورنال مذاکرات قطر را نخستین گفتگوهای رو در رو برای پایان بخشیدن به تقریبا 2 دهه جنگ در افغانستان خوانده و گفته که امکان آغاز مذاکرات در نتیجه تلاش‌های میانجیگرانه آمریکا فراهم شده که بر اساس آن نظامیانش را از افغانستان بیرون می‌کند. اما میل آنلاین مطلب چاپ کرده در مورد حضور نظامیان ایالات متحده و ارتباط آن با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. در مطلب میل آنلاین آمده که رئیس جمهور ترامپ 4 سال پیش انگام کمپاین انتخابات ریاست جمهوری وعده کرده بود که نیروهای آمریکایی را به کشورشان باز می‌گرداند. اما در ادامه می‌خوانیم که در آن زمان قوماندانان نظامی، رهبران دفاعی و حتی حزبی‌های جمهوری‌خواه ترامپ در کنگرس از چنین چیز نگران شده بودند که متحدانشان نباید در میدان تنها رها شوند. بایدن به تازگی گفته فکر میکند بین 1,500 تا 2,000 نظامی آمریکایی برای پیشبرد ماموریت آن کشور در افغانستان بسنده خواهد بود.
حالا ساعت 9:25 به وقت کابل و 7:55 به وقت دوحه است، جایی که امروز هم مذاکرات بین افغانان ادامه خواهد یافت. کمیته های کاری تعیین شدند و امروز گفتگوهایشان را ادامه می دهند. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان می گوید که در گفتگوهای امروز بیشتر درباره کاهش خشونت ها بحث خواهد شد. شمار از اعضای شورای ملی با آینده مذاکرات خوشبین هستند. محمد علم زدیار معاون اول مشران و جرگه، اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه و حجت الله خرتمند نایب منشی ولسی جرگه در این مورد با رادیو آزادی گفتگو کردند.
ما هست هر گونه مذاکراتی که منجر به ختم جنگ شوه، منجر به آوردن ثبات صلح در کشور ما شوه، از او استقبال میکنیم. با وجود از این که نسبت به موافقتنامه ایالات متحده آمریکا و طالبان ملاحظات خود داشتیم، انتقادات و اعتراضات خود داشتیم و او هنوزم لبرجاست، علی رغم از او ما این آغاز مذاکرات یک گام مثبت تلقی میکنیم. امیدوار هستیم که طالبان به این نتیجه رسیده باشند که جنگ راه حل نیست، با وسیله جنگ نمیتونند در مردم افغانستان مسلط شوند و یک جانبه حکومت بکنند و طرف دولت هم به یقیده شده و باید شوه که جور اومد یکون راه حل است.
مردم افغانستان، مردم ناامید افغانستان که همیشه در آتش جنگ خانمان سوختند و امروز با شروع مذاکرات بین الافغانی یک امیدی برشان پیدا شده که امیدوار هستند که با شروع مذاکرات جنگ طولانی در افغانستان خاتمه پیدا بکنه و به گم شده خودشان که صلح است به او برسند. و توقع مردم افغانستان و خواست ما نماینده هم همی است که هم از طالبان و هم از دولت افغانستان باید برای خواست مشروع مردم افغانستان لبیک بگویند، باید با هم کنار بیان، یک زندگی باهمی و یک صلح و صفا و صمیمیت در افغانستان بیاید.
البته امید ما ای است که مردم افغانستان تشنه صلح است و از جنگ و از بدبختی و از فشار و خون وقت خسته شده مردم. منتها البته مذاکراتی که بین طالبان و امریکا صورت گرفت و خلاص شد، الحمدلله. امروز شما شاهد ازی هستین که حیات به افغانی و از ادرس حکومت افغانستان که تعیین شده بود هم رفتن، از طالب هم رفتن. انشاءالله روز دوشنبه مذاکرات بین الافغانی شروع می شود. امیدواری هستم که به هر دو طرف قضیه که هم حیات طالب ها و هم حیات حکومت افغانستان منافع ملی افغانستان و نمو اهداف و مسیر را تعیین بکنند در مذاکراتشان که او رسیدن به صلح دائمی در افغانستان باشند. از کشورهای بیرونی و همکارهای بین المللی، چی امریکا باشه چی کشورهای همسایه باشه، از او هم تقاضای ما ای است اخلاص و صادقانه در موضوع صلح افغانستان همکاری بکنند.
رادیو آزادی. واکنش های بین المللی به اعدام نوید افکاری کشتگیر ایرانی. وزیر خارجه امریکا این اقدام ایران را محکوم کرد. رسانه های ایران از اعدام این ورزشکار دیروز خبر دادند. ستار فروغ جزئیات می دهد.
مایک پامپیو وزیر خارجه امریکا به اعدام نوید افکاری کشتگیر ایرانی واکنش نشان داد. آقای پامپیو این اقدام رژیم ایران را عمل شریرانه و بی‌رحمانه خوانده و آن را با الفاظ شدید محکوم کرده. وی در تویترش نوشت که این حمله ظالمانه به کرامت انسانی است. کمیته بین المللی المپیک در بیانیه گفته که از خبر اعدام افکاری تکان خورده است. حکومت سویدن هم خبر اعدام این کشتیگیر ایرانی را تکان دهنده خوانده و گفته که اتحادیه اروپا مخالف مجازات اعدام است. سازمان عفو بین الملل مستقر در لندن گفته اعدام مخفیانه ظلم وحشتناک عدالت است که به گفته این نهاد نیاز به اقدام فوری بین المللی دارد. بسیاری ایرانی ها در رسانه های اجتماعی اعدام این ورزشکار را محکوم کردند. رسانه دولتی ایران به نقل از یک مقام در ولایت فارس گزارش داده که حکم اعدام افکاری 27 ساله صبح دیروز پس از طی مراحل قانونی و تأکید والدین و خانواده مقتول اجرا شد. نوید افکاری نایب قهرمان نوجوانان ایران به قتل یک تن در شهر جنوبی شیراز در جریان اعتراضات ضد حکومتی در سال 2008 میلادی محکوم شده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و نهادهای حقوق بشر حکم اعدام این کشتیگیر ایرانی را محکوم کرده بودند. خانواده افکاری میگوید که او زیر شکنجه در زندان اعتراف کرده بود. قوه قضاییه ایران ادعای شکنجه افکاری را رد کرده.
سرخط خبرها در ساعت 9:30 رئیس جمهور اشرف غنی و قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا درباره آغاز مذاکرات میان هیئت‌های حکومت افغانستان و طالبان گفتگو کردند. در خبرنامه ارگ آمده که فرانک مکینزی شام دیروز گفت که هدف آمدنش به کابل در این روز مهم و تاریخی تاکید مجدد روی حمایت آمریکا از دولت، مردم و نیروهای افغانستان است. شماره از مسئولان پلیس ولایت بلخ از مقامهایشان برکنار شدند. مسعود اندروبی سرپرست وزارت داخله افغانستان این اقدام را در جریان سفرش به ولایت بلخ روز شنبه به اجرا گذاشت. در ادامه رقابت‌های لیگ شپگیزه کرکت 4 تیم امروز به میدان می روند. این رقابت‌ها تا روز چهارشنبه ادامه خواهد یافت. چندین شهر پاکستان شنبه برای دومین روز پی هم گواه تظاهرات بودند. این اعتراض ها بر ضد تجاوز جنسی بر یک زن راه اندازی شد. و پلیس ضد شورش در یونان در برابر پناهجویان معترض در جزیره لسبوس دیروز از گاز اشکاور استفاده کرد. هزاران پناهجو هفته گذشته در نتیجه آتش سوزی در کمپ موریای لسبوس به سرپناه شدند. شنونده عزیز، این خبرها و تازه ترین اطلاعات روز در صفحه اینترنتی ما آزادی رادیو.com هر لحظه در دسترس شماست. همچنان برای آگاهی از تازه ترین های افغانستان و جهان و پیشرفت در مذاکرات بین افغانان در قطر ما را در صفحه اینترنتی ما و همچنان شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب دنبال کنید. حالا هم میپردازیم به گزارش دیگر در مورد افغانستان، سپس برنامه‌های هفتهوار ما هوای تازه و حقیقت چیست. مقام های ولایت بلخ میگویند میزان حملات طالبان در دو هفته اخیر از 2 مورد در شبانه روز به 4 تا 6 مورد بیشتر شده. به گفته این مقام ها پس از رهایی بیش از 5000 زندانی طالبان فعالیت این گروه خیلی افزایش یافته. طالبان در 8 ولسوالی بلخ حضور دارند و تازگی وزارت داخله 8 مقام محلی را هم در ولایت بلخ به اتهام ضعف مدیریتی برکنار کرد. در مورد مجیب حبیب زی از بلخ جزئیات می‌دهد.
فعالیت گروه طالبان در برخی از ولسوالی های بلخ افزایش یافته و نیز حمله های این گروه بر پوسته های امنیتی و قرارگاه های نیروهای کماندو شدت یافته است. مقام های محلی بلخ می گویند که از 15 روز به این سو حملات طالبان 100% تا 150% افزایش کرده است. ساکنان ولسوالی های چمتال، چهاربولک، بلخ، دولت آباد، شورتپه، شولگره، زاره و نهر شایی در بلخ می گویند که از حدود 2 هفته به این سو حضور طالبان در مناطقشان بیشتر شده است. با گفته آنها شورشیان طالب در ساعات تحت کنترلشان مقررات خود را اجرا می کنند. در مناطقی که طالبان فعال هستند مردم اجازه تراشیدن ریش خود را ندارند. جوانان نامزد با هم دیگر قبل از ازدواج دیده نمی توانند و همچنین طالبان مسائل قضایی را در این مناطق حل و فصل می کنند. نوید احمد باشنده ولسوالی چهاربولک در رابطه با رادیو آزادی گفت:
مردم نمیتونه با تنهای خود زندگی کنه، زندگیش خود تراش کردن نمیتونه و از مشکلات خود آمان نمیتونه که به دولت راجع کنن، چون خود طالبان الفصل میکنه و یا کسی که نامزاد باشه با نامزاد خود ملاقات
مشکلات
بیخی به حد زیاد شده. گلرحمان همدرد عضو پلیس جرگه افغانستان میگوید که پس از رهایی بیش از 5000 زندانی طالبان، فعالیت این گروه در نقاط مختلف کشور افزایش یافته است. او گفت که شورشیان طالب بر 60% از اراضی 8 ولسوالی بلخ که مسئولیت تامین امنیت آن به دست پلیس محلی و نیروهای خیزش مردمی است، کنترل دارند و همچنین ادارات دولتی در این ولسوالی ها فلج است. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ با تایید افزایش ناامنی در این ولایت میگوید که 6 ولسوالی از حدود یک سال به این سو در اوج ناامنی به سر می برد و به تازگی شورشیان طالب در 2 ولسوالی دیگر نیز فعال شدند. وی گفت که حضور طالبان از لحاظ جغرافیایی در بلخ 27% بیشتر شده است. با گفته فرهاد، برای برگرداندن امنیت به این ولسوالی ها عملیات نظامی برنامه‌ریزی شده و در حال اجرا است. او درباره فعالیت و حملات طالبان در بلخ گفت:
گذشته حدود یک یا دو مورد ما در نامه جمله ولسوالی های ناامن خود داشتیم، ولی حالا 4 الی 6 مورد میبینیم.
نه تنها با افزایش فعالیت طالبان ناامنی در برخی از ولسوالی های بلخ افزایش یافته، بلکه بالا رفتن میزان جرایم جنایی و قتل های مرموز از سوی افراد مسلح ناشناس در مرکز بلخ شهر مزار شریف نیز نگرانی های امنیتی را برانگیخته است. گفتنی است که 8 مقام امنیتی شهر مزار شریف نیز روز گذشته به دلیل ضعف مدیریتی در تامین امنیت بلخ از سوی مسعود اندرابی وزیر امور داخلی کشور از سمت هایشان برکنار شدند. مجیب حبیب‌زاده، رادیو آزادی، بلخ.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضی از جوانان در یک رشته درس می خوانند و تحصیل می کنند، اما در یک رشته دیگر کار می کنند. این که جوانان در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند، با چی مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ در این مورد همکارم رویا معدومی گزارش را تهیه کرده است و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی، انجام داده است. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
کشورهایی که رو به توسعه هستند، جوانان آن باید در شغل خود دارای مهارت‌های کافی باشند تا بتوانند در کمترین زمان با بیشترین بهره‌وری فعالیت خود را انجام دهند. اما در افغانستان بعضی جوانان در یک رشته درس می‌خوانند و در یک رشته دیگر کار می‌کنند که بدون مهارت و تخصص در یک مسلک، جوانان را با چالش‌های زیاد روبرو می‌سازد، حتی که جوانان به بدترین شکل بیکار می‌مانند. جمشید امیری یک تن از فارغین رشته اقتصاد و فعلا کارمند در یکی از نهادهای خصوصی است. او می‌گوید برایش بسیار مشکل است که در رشته تحصیلی خود کار نمی‌کند.
بر ما بسیار سخت است، چون ما در یک بخش درس خواندیم، زحمت کشتیم و کار میکنم در یک رشته دیگه و دو چیز بسیار متضاد از هم دیگر و این بر ما مشکل ساز است و ما نمیتونم که در رشته که درس خواندیم تجربه به دست بیارم یا در او عرصه پیشتر برم و تخصص پیدا بکنم. دیگه این بر ما یک مشکل بسیار جدی را هم در برنامه‌ریزی زندگی ما به بار میاره و هم در رشته که ما درس خواندیم. نه تنها ما، هر جوان و هر کسی که در یک رشته درس خوانده باشد، تخصص به دست آورده باشد، اما کار بکنه در یک چیز دیگه، ببینین که نتایج و خروجی کار چقدر منفی میشه و چقدر ضربه میزنه.
جمشید همچنان میافزاید برای نسل جوان یک پلان منظم وجود ندارد و برنامه ریزی خوب به آینده ندارند.
یک برنامه عمومی بر کار جوانایا در کل یک پلان منظم بر آینده فردی بر جوانا، بر یعنی یک پلان منظم بر 10 سال و 5 سال آینده اصلا وجود نداره، یا همین انرژی و پتانسیل که در جوانا هست چگونه مدیریت شود، چگونه استفاده شود که بعد همین مطابق رشته کار کردن هم شامل ازی میشه که باز دو فرصت های شغلی و کاری ایجاد شوه و هر کس در رشته خود کار کنه و در مون رشته کادر یا متخصصین باشد. و چون نمو ضرب المثل عامیانه است که آب از بالا جا خطه است، لذا تا پایان آب خطه است، به می شکل دیگه همه چیز از بالا جای به مشکلات است.
جوانان که در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند به آینده خود ضربه بزرگ وارد می کنند. مهدی نظری به این باور است و ای می گوید در رشته ای که درس خوانده نتوانسته کار کند و خیلی ناراحت است.
به رشته تحصیلی خود ضربه بزرگ وارد می کند و همچنان آینده خود را بی ارزش می کند و ممکن است که در کارهایی که انتخاب می کنه مثلا یا پیش رو داره موفق نباشد، چون که تخصص نیامخته است. من خودم 18 ماه بر رشته موسیقی درس خواندم، نتوانستم موسیقی را ادامه بدم که خیلی دوستش داشتم، ولی الان از این وضع خود واقعا ناراحتم، واقعا پشیمانم و الان در کشور ایران کارگری میکنم.
انتخاب رشته در امتحان کنکور یکی از دلایل دیگر است که جوانان نتوانند بعد از فراغت در رشته تحصیلی خود کار کنند. همیرا اندیشمند یوسفی میگوید دو مشکل وجود دارد تا یک جوان نتواند در رشته تحصیلی خود کار کند.
اولین که شخص مورد نظر شاید رشته‌ای که میخواند مورد علاقش نباشد. فقط به خاطر چی انتخاب میکنه؟ فقط به خاطر نمره بالا و نامی که داره انتخاب میکند و شخص نمیتواند در رشته‌ای که میخواند موفق باشد و حتی زمانی که فارغ میشود به صورت درست در رشته مربوطه کار کند. دومین مشکل اینجاست که زمانی که ما در جامعه زندگی میکنیم بعضی رشته ها ساحه کاریشان بیشتر و بعضی رشته ها ساحه کاریشان کمتر میباشد.
بعضا جوانان با وجودی که درس میخوانند و تحصیلات عالی دارند اما بیکار هستند. به عقیده شهریار داشتن واسطه در کاریابی مهمتر از تحصیل است.
آنها به یک نحوی مجبور به این کار شدن، یا آنها واسطه‌ای نداشتن که، یا آنها توانای مالی را نداشتن که برایشان شغل خصوصی ایجاد نماید مطابق به هر رشته‌ای که تخصص دارد، مطابق به رشته‌ای که دوست دارد، مطابق به رشته‌ای که تحصیل کرده است. یا آنها کسایی هستند که سالها از درد و رنج بیکاری در عذاب هستند، آنها سرگردان و کوچه به کوچه میگردن و یا برای پیدا کردن مخارج فامیلشان مجبور به این کار میشود، مجبور میشود که خلاف رشته‌ای که تحصیل کرده کار نمایند.
شاکر سنگی به این باور است که اگر فرصت‌های کاری برای جوانان مساعد گردد، جوانان میتوانند در رشته تحصیلی خود کار کنند و خود را ثابت بسازند.
باید خدمتتان بگویم که جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. متاسفانه در جامعه ما که شرایط بد برای جوانا قرار دارد، از لحاظ روحی و روانی همچنان در بخش اداری مشکلات زیادی داریم، جوانان برایشان فرصت مساعد نشده. من مطمئن هستم به هر جوانی که زمینه مساعد شود میتونه به وجه احسنش او وظیفه را اجرا بکنه و خود را ثابت بسازه.
این که چرا بعضی از جوانان در رشته تحصیلی خود کار نمی کنند و عواقب آن چی خواهد بود، در این مورد همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با اجمل پیمان، ترینر در امور کاریابی، انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می کنیم.
ای که بعضا جوانان در یک رشته درس می خوانند و در یک رشته کاملا متفاوت مصروف کار با وظیفه هستند، به نظرتان عواملش چی است؟
عوامل مختلف داشته میتونه. یکی عدم آگاهی درست از محیط کاری یا محیط فضای مارکت برای جوانان است که جوانان شاید دقیقا درست نفهمند که شرایط کاری و ای که فرصت‌های کاری در رشته تحصیلی که درس میخوانن چی است. عامل دیگه‌ای هم بوده میتونه که جوانان در یک فضای خاص تحت تاثیر فضای فامیل و خانواده قرار گرفته و یا ای که تحت تاثیر شرایط اجتماع قرار میگیرن، بعضن در خانواده‌ها، بعضن در خود اجتماع بعض رشته ها یک احترام و یک ویژگی خاص را پیدا میکنن و همچنان فشار فامیل و خانواده هم در قسمت میباشن. اکثرا از نقطه نظر سایکولوژی ای هم به اثبات رسیده که بعضا والدین بعد آرزوهایی را که خودشان در زندگی خود نتانستن به او برسن کوشش میکنن که از طریق اولادهای خود به او برسن.
خب عواقب ای که یک جوان در رشته تحصیلی خود کار نمیکنه و تخصصی در مو مسلک نمیفهمه و در او مسلک کار میکنه، عواقبش برای جوان ها چی بوده میتنه؟
جوان ها شاید علاقه نداشته باشن و در رشته که درس خواندن در او بیشتر کوشش برای نکنن که پیشرفت کنن، در رشته دیگه هم تخصص‌تر پیش برن و یا کار کنن. و دیگر ای که در رشته‌ای که کار میکنن شاید دارای مهارت‌های لازمی نباشن چون خلاف رشته کار میکنن و دو هم نتونن که پیشرفت کنن در وظیفه‌ای که خلاف رشته‌شان است. ای میتونه که در کل امو کریر یا شخصیت کاری یک جوان در ابتدا صدمه بزنه. اما چیزی که مهم است این است که جوانایی که خلاف رشته کار میکنن یا بعضن رشته خود تغییر میدن، اینو به این حیث یک موضوع بسیار منفی نبینن. انسان در هر مرحله زندگی نظر به همو معلوماتی که داره تصمیم میگیره. بعضن معلومات بر انسان به شکل مقطعی میرسه یا به شکل ناقص میرسه و انسان تصمیم میره میگیره که تصمیم بسیار خوب نمیباشه. اما اگر جوانا بتانن تصمیم خوبتر هر چیز زودتر بگیره خوبتر است. اما زندگی کلش یک فرصت است. جوانا میتونن که در هر زمانی که متوجه شون که در جایی که کار میکنن و رشته ای که میخوانن مورد علاقه شون نیست یا دیگه قسمت نمیتونن داینده کار پیدا کنن، میتونن تغییر بدن رشته خود. در ابتدا هر چقدر امور رشته علمی انسان عمومی باشه خوبتر است و در انتها یا در وسط زندگی و کریر رشته باید هر چقدر تخصصی تر شود.
خب میشه برای ما بگوین که راه حل چی است؟
در ابتدا فرصت های مختلف برای جوان ها در سطح مکتب، در سطح پوانتون ها مهیا شود تا اونا مارکت کاری را بتانن ارزیابی کنن، در رابطه با سکتور مختلف معلومات حاصل کنن و بتانن که شخصیت خود یک تحلیل کنن. مشاورین باید باشه در مکاتب و در سطح پوانتون ها که برای جوان ها بفهمن که اونا چی نوع شخصیت دارن و شخصیت اونا و علاقه آنها به چی نوع کار و به چی نوع مارکت جور شده. و دومی که نصاب تعلیمی باید بالایش کار صورت بگیره، یک نوع انعطاف پذیری باید در نصابهای تعلیمی وجود داشته باشه که در صورتی که یک جوان یک سال پانتون میخونه یک سال متوجه میشه که رشته مورد علاقهش نیست، اونا بتونن که رشته خود تغییر بدن به یک پانتای دیگه برن. اکثرا در دنیا پیشرفته ای فرصت ها برای جوان ها مهیا هست، اما در افغانستان که اگر جوان یا هر رشته ای که کامیاب شد بعضی که یک سال یا دو سال خوند اونا نمیتونن که خود تغییر بدن به یک پانتای دیگه برن. یک انعطاف پذیری است که در باید سیستم تحصیلات عالی افغانستان وجود داشته باشه و جوان ها را تشویق به این بکنن که اونا بتونن هر چیز زودتر تصمیم خوبتر بگیرن و در صورتی که در اوایل پروگرام تحصیلیشان اونا به این متوجه میشن که رشته ما قابل از این نیست که ما به این ادامه بتون و یا به این علاقه داشته باشم، اونا بتونن رشته خود را تغییر بدن.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که رویا معدومی تهیه و من عفیفه ساکب برای شما تقدیم کردم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های عزیز، به برنامه حقیقت چیز با میزبانی من فرشته ندا خوش آمدین. در این برنامه با اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه افغانستان در رابطه با معرفی اعضای کابینه به ولسی جرگه جهت گرفتن رأی اعتماد و روند گفتگوهای صلح صحبت میکنیم. بسیار تشکر از آقای شهباز، خوش آمدین. ابتدا در مورد این که چرا تا کنون لست کابینه به ولسی جرگه جهت رأی اعتماد فرستاده نشده معلومات بدهید.
بحث دومی که مهمتر است و عرضه کلی مردم افغانستان است موضوع صلح است و موضوع دیگی که به نظام ما به حکومت ما هم یک موضوع مهم و خاصتا به ولسی جرگه به مردم افغانستان که موضوع کابینه است. چند سال یک دوره مطلق حکومت گذشت ولی بازم بازشی چند میلیون نفوس افغانستان نتوانستیم که چند نفر از بین مردم شسته بدانیم و ایره به ولسی جرگه معرفی بکنیم که کابینه ما درستر و قانونتر شوه، ولی متاسفانه که یک دوره مطلق با سرپرستی بودن. ولی حالی هم بیش از یک سال، کمتر از یک سال از انتخابات گذشت از حکومت جدید، ولی بازم تا بال کابینه را معرفی نکرده. بولیسی جوری که البته چند روز قبل کابینه سرپرستا معرفی شدن، تعیین شدن، ولی امیدواری هستم که زودتر وکلا را امی سرپرستا را عجل به
شهباز صاحب. شما اشاره کردین به کابینه، کسایی که نامزد وزیر هستن و قرار است لستش به اولیسی جرگه بیاید، چه خصوصیات باید داشته باشه کابینه، چی گونه باشه؟ چنانچه که قبلا این مشکلات وجود داشت، اول میگفتن مثلا ما برد تابعیته و کسایی که مشکلات دارن با اونا رای نمیتیم، اما بعدا رای داده میشد. شما چی فکر میکنین که این بار کسایی که معرفی میشن چگونه باشن و چگونه بر از یا رای داده شوه؟
مهمتر از همه هی است که ما باید یک وزیری داشته باشیم دو صلاحیتش مطلق باشه، نه به صفت یک سرپرست. قانون اساسی هم واضح گفته که یک سرپرست وزیر باید از ولسی جرگه رای بگیره. زمانی که رای نگیره بیران او وزیر نمی باشه. ولسی جرگه مطابق با اصول ولایت داخلی قانون اساسی بجا واضح است. پنج کمیسیون ما در این راستا مسئولیت داره که موضوع زتابتش هست، موضوع اما جرم و اما تحصیل و سنت دوازدهش و همه گفت و سوابقش، این کل این پنج کمیسون ما بررسی میکنه. این پنج کمیسون زمانی که یارا تایید کردن، بعد از اون من دولسی جرگه در تالار و جسنده پرشمانده بشه، کسی رای رد میتن، کسی رای تایید میتن. و اگر رای تایید دادن و وزیر است، اگر رای رد دادن بینن و وزیر نمی باشه. ولی یک پنج کمیسون، هر کمیسون از یه اگر در اصلاحاتش در هر موردی که برشان مربوط میشه کاری امو تاریشن، اگر در هر کدامشان مشکل پیدا بکنن بیران اونم بتونه که در اگری متالار بیان.
اما شهباز صاحب، در گذشته می مشکل وجود داشت، قسمی که خودتان هم اشاره کردین پیشتر، آیا باز هم این مشکلات تکرار خواهد شد یا این بار اولسی جرگه با تمام دقت کامل اسناد از یار بررسی میکنه می پنج کمیسون و بعد از اون
مطلق ما ایرا جدی بررسی میکنیم و هر موضوعی که متعلق اصول وظایف داخلی ام وزیری که آیار بود و را رای میتولیسی جرگه، کسی که آیار نبود و ام اصناتاش و یا مکفاش مشکل داشتن بنا میتونه که از ولسی جرگه رای بگیره.
و شهباز صاحب، قسمی که قبلا امت یک مسائل مطرح شده بود که گویا بعضی نامزد وزیرا معامله دارن با بعضی وکلا به خاطر گرفتن رأی اعتماد از ولسی جرگه، قبلا امت کارا شده بود، بعضی اسناد وجود داشت، بعضی صحبتای در این مورد شده بود، حال چی رقم است؟ شما این مسئله چگونه بررسی میکنید که واقعا امت یک مسئله است یا خیر؟
امیدوار هستم که معامله سوء استفاده نباشه، ولی معامله بسی است که هر وزیری که تعیین
میشه. یعنی قبلا بودی کارا؟
قبلا هم گفته نمیتونیم، چون هیچ کس نگفته که ما برای معامله آمدیم وزیر شدیم و هیچ وکیلی قبلا هم نگفته که ما به خاطر معامله به یک وکیل رای دادیم. ولی گپ ما واضح است که ما ولسی جرگه خانه ملت است، نماینده های مردم است و مشکلات مردم، آرزوهای مردم و توقعات مردم افغانستان که از یک وزیر میشه، او را نمایندهش که وکیل ولسی جرگه است با وزیر صحبت میکنن و وزیر میگن که ما اینی مشکلات داریم و برنامه های وزیر میشنوه که آیی بخیر مردم افغانستان است، داره که میگه صحبتی که میکنه ایره به مردم افغانستان عملی میتونه نمیتونه، چقدر مشکل مردم افغانستان از ادرسی که مربوط به وزارت میشه مشکلات چقدر حل کرده میتونه، چقدر حل کرده نمیتونه. بعد از وکیل تصمیم میگیره، مشوره فکر میکنه، بعد از اون تایید یا رد برشان میتونه.
تقریبا نزدیک به یک سال میشه از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا بالام نو کابینه تکمیل شده و به ولسی جرگه ارائه نشده. دلیل تاخیر دایی چی بوده به نظر شما؟
متاسفانه در دو دلیل که برداشت شخصی است، یکی عدم هماهنگی یا اختلافات بین سیاسون یا حکومتی ها در بین خود داشتن که شما شاهد از بودید، و بحث دیگه که متاسفانه که حکومت هم در این مورد توجه خاصی را نکردن. اگر توجه خاصی را میکردن، چون نهاد یک حکومت یا نظام نهادها را باید قوی بسازه که یک نهاد قوی که قوی مقرن است که مسئولیتی هست، صلاحیت های از یاست که حکومت هم باید وزیری میداشتن که از نگاه قوانین کلی گفا را تهی کرده باشن. ولی متاسفانه این دو موضوع بود که نه حکومت جدی توجه در این رابطه کردن و اختلافات بین خود حکومت ها هم بزرگ بود. موجود بود.
شهباز صاحب، علمیم سر بحث گفتگوهای صلح که بعد از اینکه در آخر ماه فوریه تفاهم نامه بین امریکا و طالبان امضا شد، امیدواری ها به این بود که گفتگوها زود آغاز شود، بعد از او بهانه پیدا شد رهایی زندانیان، بالاخره رهایی زندانیان هم حل شد. بررسی شما چی را نشان می دهد؟ دید شما در این مورد چی است؟
البته دید ما چون بدون شک جنگ افغانستان چند دهه دوام کرده و این بحث داخلی هم داره، بحث بیرونی هم داره، مداخلات بیرونی هم در این راستا است. بدون شک ما نمیتونیم که به یک افغان مطلق صلح را در افغانستان بیاریم، چیزی که میخواییم وقف شوه. ولی ارزوی مردم افغانستان و توقع ما همیست که ما باورمو هدف برسیم که جنگ در افغانستان ختم شوه. بدون شک مشکلات بوده هم با در حکومت افغانستان و هم با طالبان. شما ببینید که چند ماه شد حکومت افغانستان هم لیستی که با مذاکرات کننده راه نکردن، بالاخره نهایی شد و طالبان هم بازی گفت با صحبت هایی که دارن و هم موضوع بحث خود دارن، ولی بحثی است که طالبان به نفع خود گفت دارن و حکومت افغانستان به نفع خود گفت دارن. ولی ما میگم که آل خو هر دو طرف آماده شد که مذاکرات بین الافغانی شروع شود. امیدواری هستم که این مذاکرات بین الافغانی یک نتیجه مثبتی را به خاطر اهداف کلی که مردم افغانستان آرزوشان است وصول است دو برسیم.
و شهباز صاحب، در دو سه روز اخیر تغییرات در هیئت رهبری طالبان در هیئت مذاکره کنندهش در قطر به میان آمده، شما چی فکر میکنین که این چگونه، چرا به میان آمده؟
بله، بدون شک به کوتاه مدت میتونه که این موانع مذاکرات شروع مذاکرات بین الافغانی شود، ولی بعد از مدت طبیعی است که حکومت افغانستان هم تلاش خود میکنن، فکر خود میکنن که هیئت مذاکره کننده را تعیین بکنن که به وجه مطمئن شود که یا بتانه. ولی طالبان همچنان هم مرقب، طالبان همچنان یک موضوع مهم است درشان و هم به افغانستان مهم است، هم به مردم افغانستان مهم است و هم میتونن که فکر سریشان دارن که کسی را تعیین بکنن در حیات مذاکره که او همو طرف قضیه که باشه، که درستر و خوبتر همو صحبت خود داشته باشه، قناعت خود داشته باشه و تفاهمات خود داشته باشن تا به یک نتیجه هر کدام یا جا تلاش دارن که بنات خودشان ختم شوه یا بنات خودشان تمام شوه.
و شهباز صاحب، حیات که از طرف حکومت افغانستان میره، بدید شما آیا این حیات توانایی از ایره داره که بتانه موضوعات که مربوط به صلح افغانستان از بالای طرف مقابل بقبولانه و یک نتیجه خوب در پی داشته باشه این گفتگوها؟
بدون شک ملاحظه است، نگرانی ها است. حیاتی که باید تعیین شد بازم در ایجام مردم های بسیار فهمیده و مردم های که در سیاست افغانستان داخل بودن از وضعیت افغانستان آگاهی دارن، کسای قوی هم هستن. ولی چیزی که ما یا مردم افغانستان باید شما که در ایجا باید مردم های بسیار قوی تعیین شدن، متاسفانه مشکلات خود دارن، ولی بازم امیدواری هستم که همی حیات بتونه با طالبان یک مسیر را تعیین بکنن که او مسیر به صلح افغانستان نزدیکتر شود. بدون شک 5000 طالب زندانی که به در حکومت افغانستان بند بودن، رهایی از یک کار بسیار کلان و یک موضوع بسیار مهم بود، ولی به خاطر صلح و به خاطر آرامی که در وطن به بالاخره می کار شد، این کار شد و امیدوار است که طالبان هم ای را بپذیره که حکومت افغانستان 5000 طالب رها شدن بندی ها و با یک مذاکره ای را تعیین بکنن و یا آماده شوند که صلح بیاید. یکی یک روز نیم روز به تعلق میفته یا تا ای فکر کنم که خوب است، فکر سر شوه، بحث سر شوه، هر کدام طرف قضیه که طالب است یا حکومت افغانستان خوبتر سنجیده تر کار بکنن تا بتانیم به یک صلح برسیم. ولی ما از هر دو طرف امید نجیده داریم و صدا میکنیم سری هم طالبا و هم سری حکومت افغانستان که هیچ نوع بانی را پیش رو نبیارن که او موانع مذاکرات بین الافغانی و یا موانع صلح شود، چون به ایجا امید کل افغانستان چشم رای کل مردم افغانستان همیست که یک دو پیدا شده که در افغانستان باید صلح بیاییم. ولی خدا نخواسته امید مردم به اینجا طرف منفی بانده نشه، بلکه طرف مثبت خوبتر و بهتر مسیر پا پیدا بکنند.
شنونده های عزیز، برنامه حقیقت چیز در همین جا به پایان میرسد. از اسدالله شهباز منشی ولسی جرگه جهان سپاس که در این برنامه با ما بودند. من هم با شما خداحافظی میکنم. حالا حافظ و ناصرتان.